ام الصلاه والسلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. شام شهادت حضرت سید الساجدین و زین العابدین امام علی ابن الحسین علیهم السلام، هدیه به روح مطهر حضرت امام سجاد علیه السلام و پدر گرامیش حضرت ابا عبدالله الحسین، صلواتی رو ختم بفرمایید. عرض سلام و احترام دارم خدمت خواهران و برادران گرامی، آرزوی قبولی عزاداری ها و توسلات در این ماه عشق و محبت و ابراز ولایت به پیشگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. ان شاء الله خداوند متعال دلهای همه ما رو به نور معرفت و محبت و مودت و ولایت اربابمون ابا عبدالله الحسین روشن و منور بفرماید. صلواتی رو ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تصور عامیانه و سطحی که متاسفانه در ذهن برخی افراد نسبت به حضرت امام زین العابدین علیه السلام هست، این است که امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه عاشورا و اون سفر اسارتشون و سخنرانی هایی که در کوفه و شام انجام دادن، بعد از بازگشت از سفر اسارت و سفر عاشورا وقتی به مدینه رسیدند، باقی دوران امامت خودشون رو که حدود 35 سال بود در کنج عزلت در مدینه سپری کردن. شبها رو به مناجات و دعا و شب زنده‌داری و سجده و عبادت، و روزها رو هم به بیان و ذکر مصائب ابا عبدالله الحسین و گریه بر مصائب پدر گرامیشون سپری کرده. اما ما وقتی به صورت دقیق تاریخ رو مطالعه میکنیم، واقعیت چیز دیگری است. امام سجاد علیه السلام در بحرانی ترین شرایط ممکن مدیریت و پیشوایی و رهبری شیعه رو بر عهده گرفت و درخشان ترین مدیریت رو هم در بحرانی ترین شرایط ارائه داد. لذا میتونیم این گونه بگیم که دوران امامت امام سجاد علیه السلام دوران مدیریت در بحرانی ترین و سخت ترین شرایط ممکن بود. مدیریت بحران داشت امام زین العابدین علیه السلام. یه تعبیری دارن مقام معظم رهبری در این کتاب بسیار مهم و خواندنی انسان 250 ساله، اونجا آقا می‌فرمایند تلخ‌ترین و سخت‌ترین و مهنت‌بارترین دوران کل دوران امامت ائمه اطهار مال دوران امامت امام سجاد است، مخصوصا اون سالهای ابتدایی دوران امامت آقا امام سجاد علیه السلام. که حالا من عرضم به حضور شما یک بخشی کوتاه از دوران امامت و اون شاهکار و اون عظمت کاری که امام سجاد علیه السلام انجام داد رو در این فرصتی که در اختیار دارم خدمت شما بیان خواهم کرد. خب امام سجاد در شرایطی رهبری و زعامت شیعه و امامت شیعه رو بر عهده گرفت و در دست گرفت که بنی امیه عزمشون رو جزم کرده بودن که با مشت آهنین و با خشنترین وضع ممکن مخالفین خودشون رو در جهان اسلام سرکوب و قلع و قمع کنن. نمونش قصه عاشوراست. در سال 61 هجری به صورت شدیداً خشن و خشونتبار و وحشیانه ابی عبدالله الحسین علیه السلام و قیام عاشورا رو سرکوب کردن. بگونه برنامه بنی امیه اتاق فکرشون اینگونه بود که مکتب اهل البیت رو، درخت امامت رو در عاشورا ریشکن کنن در کربلا، به صورت کلی مکتب اهل البیت و حرکت سیاسی شیعه رو، مکتب شیعه رو از بین ببرن. یعنی دیگه پرونده شیعه و حرکت سیاسی اهل بیت پیامبر و جریان امامت دیگه در کربلا به صورت کاملی پرونده بسته بشه. اون خشونت مفرط و اون خشونت عجیب و غریبی که در عاشورا نشون دادن مال همین بود. امام حسین رو با لب تشنه سر بریدن، فرزندان او رو، برادران او رو، برادرزاده های او رو همه رو قطعه قطعه کردن، اصحاب او رو کشتن، سرش رو بر سر نیزه کردن، تو شهرها میچرخوندن، دختران و فرزندان او رو هم به اسارت گرفتن. این برای چی بود؟ برای این بود که میخواستن با ایجاد رعب و وحشت فضا رو یه زهر چشم بگیرن از بقیه مخالفین. ببینید این حسینه، اینا خانواده پیامبرن. حسین ابن علی که خانواده پیامبره، که فرزند پیامبره، وقتی مقابل ما ایستاد ببینید با او چه کردیم، با زن و بچه‌ش چه کار کردیم، اونا رو به اسارت گرفتیم. شما دیگه جای خود دارید. یعنی در واقع میخواستن یک زهر چشمی از بقیه مخالفان هم بگیرن. یا واقعه حره که در سال 63 دو سال بعد در مدینه اتفاق افتاد، دو سال بعد از قصه عاشورا، مردم مدینه علیه ظلم و فساد یزید قیام کردند. گرچه این قیام مردم مدینه با اجازه امام سجاد نبود، اینا همه قصه‌ای است که داره دیگه در دوران سالهای ابتدایی امامت امام سجاد رخ میده. با اجازه امام سجاد نبود، آقا هم راضی به این قیام نبود چون شرایط برای قیام مهیا نبود. خب مردم مدینه قیام کردن، حاکم اموی مدینه رو از شهر بیرون کردن، یزید مسلم ابن عقبه رو فرماندهی لشکر شام رو به او سپرد، آمدن مقاومت مدینه رو در هم شکستن. وقتی وارد شهر مدینه شدن، مسلم ابن عقبه مال و جان و ناموس مسلمان‌های مدینه رو سه شبانه روز بر لشکر شام حلال اعلام کرد. جنایتی کردن اینها در مدینه تحت همین عنوان واقعه حره در تاریخ مشهور هست که در تاریخ بی سابقه بوده. تو مدینه حمام خون به راه انداختن. اونایی که پناه برده بودن به حرم پیامبر با اسب لشکرشام ریخت تو حرم پیامبر، به گونه‌ای قتل عام کردن مسلمان‌ها رو که تو جویهای کوچه‌های مدینه خون جاری شد. چیزای عجیب و غریبی تاریخ نقل میکنه. میگه می آمدن وارد خانه مردم می شدن تو مدینه، این بچه های خردسال و شیرخوار رو می گرفتن می انداختن هوا، بعد با نیزه می آمدن پایین فرو می کردن تو سر و صورت و شکمشون. جلو چشم مادرها بچه ها رو می گرفتن می کوبیدن به دیوار، سر اینها رو متلاشی می کردن. یک حد که حیثیتی از ناموس اهل مدینه کردن که حالا نمیشه دیگه قصه ها رو نقل کرد در تاریخ. و بعدم از مردم مدینه به عنوان بردگی یزید بیعت گرفته، یعنی بیعت گرفته از اونا مبنی بر این که شما برده یزید هستی. همه این قصه ها داره در دوران امامت امام زین العابدین علیه السلام رخ میده. بعد از یزید هم حالا یک 30-40 روزی پسرش معاویه ابن یزید حکومت کرد، ولی حکومت رو واگذار کرد که حالا یه قصه مفصل و جالبی داره، وقت نیست عرض کنم. بعدش چند ماهی مروان حکم خلیفه شد، بعد نوبت رسید به عبدالملک مروان، یک خلیفه مقتدر خونریز صفاک وحشی. 21 سال از دوران امامت زین العابدین در دوران خلافت عبدالملک مروان هست. وقتی وارد مکه شد در ابتدای خلافتش گفت من فقط با شمشیر کج دردهای شما مردم رو میخوام درمان کنم. یه معلمی داشت که در دوران کودکی و نوجوانیش بهش قرآن یاد میداد. اومد یه روزی پیش عبدالملک گفت که فرزندم شنیدم شبها شراب میخوری. گفت که شراب که بماند، الان دارم خون مردم رو میخورم. اومد رو منبر مسجد شام گفت لا یعمرنی احدون به تقوی الله الا ضربت و عنقه، هر کسی کوچکترین انتقادی از من داشته باشه ولو در حد این کلمه که به من بگه ای خلیفه مسلمین تقوای الهی پیشه کن، ده همین اندازه کوچکترین انتقادی به من داشته باشه گردنش رو میده و زد و میزد. یک نمونه از فرمانداران و حاکمان عبدالملک حجاج ابن یوسف ثقفی است که یک جنایتکار عجیب و غریبی بوده در تاریخ. فقط 120 هزار نفر با دستور مستقیمش گردن زده شدن، غیر از اونایی که در جنگ ها در مقابل لشکر او کشته شدن. به مکه حمله کرد، با منجنیق خانه کعبه رو خراب کرد، ویران کردن که بعد از حمله حجا دوباره آمدن کعبه رو ساختن. بعد که اونجا رو قلع و قمع کرد و یه کشتاری در مکه را انداخت، آمد بصره. ماجرای مفصلی دارد. مردم بصره شنیدن حجاج داره میاد به سمت اونا، اعلام کردن، گفتن آقا ما خلیفه اموی رو نمیپذیریم، ما حاکم اموی رو نمیپذیریم. چند صد نفر از مامورانش رو ملبس فرستاد، گفت برید تو مسجد مستقر بشید، شمشیرها زیر لباساتون مخفی باشه، من میرم رو منبر مینشینم، اگر شورشی شد اشاره ای کردم همه رو از دم تیغ بگذرونید. چند نفر رو هم بیرون مسجد مستقر کرد. گفت بدنی از مرد و زنی از این مسجد بیرون نمیاد مگر بی سر. تعبیرشین رفت رو منبر، شروع کرد صحبت کردن. مردم بصره اعتراض کردن، گفتن بیا پایین، ما تو رو قبول نداریم. عمامه رو از سر برداشت، علامت داد، حمام خون تو مسجد جامع بصره رو انداخت. بعد آمد کوفه، در کوفه قلع و قمع میکرد که ضرب المثل در تاریخ دیگه. تا سالهای سال مردم کوفه میخواستن بچه هاشون رو از لولو بترسونن، میگفتن میگیم حجاج بیاد. ضرب المثل شده بود جنایت های او. دارد که یه روزی تو بازار کوفه را میرفت، یک مسلمان یکی از اهل کوفه تکبیر داد، الله اکبر گفت. رفت تو قصرش، همه رؤسا و زعمای کوفه رو جمع کرد، گفت که صبح تو بازارتون قدم می زدم، یه کسی الله اکبر گفت. الله اکبرش عادی نبود، الله اکبر ذکر خدا نبود، انگار برای اعتراض به من بود. اینقدر سر و زبان از مردمان شما قطع کنم که دهانهاتون بسته بشه. و همین کار رو هم کرد. من میخوام فضای دوران امام زین العابدین رو بگم، بعد شاهکار عظیم امام سجاد علیه السلام رو براتون بیان کنم. دارد که یه مردی از یه قبیله به نام بنی عود آمد پیش حجاج، بازداشتش کرده بودن، تخلفی کرده بود، حجاج داشت توبیخش میکرد، سر صدا میکرد باش، توبیخش میکرد. و اون مرد به حجاج گفت ای امیر، اینگونه با من سخن نگو، من اهل قبیله ای هستم که مناقبی داریم، فضائلی دارد قبیله من که در عرب تکه، هیچ قبیله ای فضائل ما رو نداره، مناقب ما رو نداره. گفت دو سه تا از مناقب قبیله تو بگو ببینم. گفت در قبیله ما بنی عود رسمه که اگر کسی بیاد خواستگاری دختر ما، اولین سوالی که ازش میپرسیم اینه هل تحب ابا تراب؟ ابو تراب و محبت داری؟ اگر ذره ای محبت به ابو تراب امیرالمومنین علی داشته باشه ما دختر بهش نمیدیم. حجاج خندید گفت هازا منقبتون، واقعا این فضیلت بزرگی است. گفت دیگه از فضائل قبیلت بگو. گفت برو در تک تک خانه های قبیله ما رو در بزن، یک بچه ای که نامش حسن حسین علی فاطمه باشه تو قبیله ما نیست. گفت هازهی والله منقبتون، بعدم آزادش کرد رفت. شرایط اینگونه بود در دوران و سالهای ابتدایی دوران امامت امام سجاد علیه السلام. دارد که یه وقتی یکی از امام سجاد سوال کرد، گفت کیفه اصبحت یا ابن رسول الله، حالتون چطوره، احوالتون چطوره؟ آقا فرمود که اصبحنا خائفین به رسول الله و اصبح جمیع الاسلام آمنین به.
حال و روزمو میپرسی برات بگم. همه مردم، همه مسلمونا به خاطر اسلام، به خاطر ایمان به پیامبر در امنیتن، جان و مال و عرض و آبروشون محفوظه. اما ما به خاطر انتصابمون به پیامبر در خوف و خطریم، چون خانواده پیامبر هستیم، علی‌الدوام نگرانیم که چه بلایی قرار سر ما بیاره. فرمود حال ما حال قوم بنی اسرائیل است در میان فرعونیان، که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساء. وقت چه اتفاقی افتاده بود؟ امام سجاد علیه السلام زمانی که امامت رو عهده‌دار شد، تقریبا مکتب امامت و تشکیلات سیاسی شیعه که امیرالمومنین درست کرده بود در زمان امام حسن، امام حسین یک نظم و نسجی پیدا کرده بود، تقریبا تشکیلات شیعه کاملا فروپاشی شده بود. یعنی خانه امامت به کلی ویران شده بود. اون ضربه شدیدی که به مکتب تشیع در عاشورا خورد عجیب بود. حجت خدا امام معصوم، رهبر و زعیم شیعه، او رو قطعه قطعه کنن، سرش رو از بدن جدا کنن، بدنش زیر سم اسبها، سرش رو تو شهرها بچرخانن، بزرگان بنی هاشم که اینا صاحب نفوذ بودن، همه اینها رو قطعه قطعه کردن. اصحاب امام حسین که هر کدوم برای خودشون یه رجلی بودن، یه زعیمی بودن، یک شخصیت صاحب نفوذ شیعه بودن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوزجه، همه اینها رو تارومار کردن. این وضعیت عاشورا که یک ضربه مهلکی به پیکره شیعه وارد شده بود، بعدش هم این اختناق و این سرکوب شدیدی که توسط یزید و بعد توسط عبدالملک مروان در بعد از عاشورا رخ داده بود، تقریبا رفقا کار شیعه به مو رسیده بود. یعنی ساختمون تقریبا متلاشی شده بود، انقریب بود که دیگه به کلی محو بشه جریان امامت و مکتب اهل البیت. بازی تعبیر از خود زین العابدین علیه السلام، فرمود بعد از عاشورا در مکه و مدینه ما 20 تا موهب نداشتیم. مکه، مدینه، محل نزول وحی، خانه پیامبر، خانه اهل البیت، سالیان سال، ده ها سال اهل البیت توی شهر نفس کشیدن، زندگی کردن، مرکزشون بوده. زین العابدین فرمود بعد از عاشورا ما 20 تا موهب در مدینه و مکه نداشتم، یا همه در کربلا قلع و قمع شده بودن، یا اونایی هم که باقی مونده بودن فرار کرده بودن، خودشون یه گوشه کناری پنهان کرده بودن که دم تیغ عبدالملک مروان نرسه. یه روایتی است از امام صادق علیه السلام، این که میگم آقا امام سجاد مدیر در دوران بحران بود، یعنی این روایت اکثر محدثین شیعه تو کتاباشون آوردن، بزرگان شیعه آوردن که امام صادق علیه السلام، صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه. اوج قربت رو ببینید، این بحران رو شما ببینید، اینکه این تشکیلات چگونه در هم شکسته شده. امام صادق میفرماید بعد از امام حسین تمام مردم از در خانه ما اهل بیت فرار کردن، رفتن، فقط 3 نفر در خانه ما باقی، 3 تا شیعه اعتقادی داشتیم که موندن در خانه زین العابدین، ابو خالد کابولی، یحیی ابن ام طویل و جبیر ابن مطعم. تو بعضی از نقل ها اسم جابر ابن عبدالله انصاری و سعید ابن مسیب هم آمده. همین 3-4-5 نفر بودن. امام صادق میفرماید ثم ان الناس لحقوا و کثروا. بعد از او تلاش های امام سجاد که عرض میکنم، کم کم دوباره مردم آمدن، تشکیلات شیعه دوباره پا گرفت، شکل گرفت. در یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام نقل شده که در رابطه با جد گرامیش حضرت زین العابدین میفرماید اقلهم اصحابا، بین همه ائمه قریبتر از همه، او کسی که قلیلتر از همه اصحاب داشته زین العابدین علیه السلام بوده. حالا امام سجاد علیه السلام اینگونه در این شرایط یک تشکیلات شکست خورده، یک تشکیلات متفرق، یک تشکیلات از هم پاشیده ای رو تحویل گرفته، تقریبا این ساختمان خراب شده، فرو پاشیده. عرض کردم دیگه کار به مو رسیده بود، انقریب بود که این تشکیلات به صورت کلی مزمحل بشه و از بین بره. در شرایطی زین العابدین زعامت و رهبری و مدیریت شیعه رو در دست گرفت که با محاسبات مادی تقریبا شیعه از بین رفته بود. اما اون عظمت کار امام سجاد علیه السلام این است که تو این شرایط که هر کی نگاه میکرد میگفت دیگه شیعه ای نیست، حالا امام سجاد میخواد بر کی امامت کنه، کو شیعه ای، همه قلقم شدن، سرهاشون بریده شد، اونایی هم که زنده بودن فرار کرده بودن، خودشون گمگور کرده بودن که دست حجاجها و عبدالملک ها به اونها نرسه، ما به کی امامت کنی؟ اما امام سجاد علیه السلام ناامید نشد، منفعل نشد، عقب نشینی نکرد، در اوج بحران، در اوج فروپاشی، یک قدم، یک وجب مونده، یک مو مونده که دیگه تشکیلات شیعه به کلی نابود بشه، کار رو امام سجاد علیه السلام از نو شروع کرد. و باید بگیم امام سجاد معمار نوین ساختمان امامت و مکتب اهل البیت بود که باز حضرت آقاتون کتاب انسان 250 ساله میفرمایند کار امام سجاد از کار همه ائمه بعد از امام سجاد و تو بگو قبل از امام سجاد، کار امام سجاد از همه اونا سخت‌تر بود. تو این شرایط حاد امام حسین اگر قیام کرد حداقل 72 تا یار داشت، امام سجاد تو این شرایط امامت رو بر عهده گرفت. در این دوران غربت و خفقان و سرکوب و تقیه شدید دوباره امام سجاد آمد و شیعه رو منسجم کرد. اینطور نبوده که حالا آقا فقط بنشینه کنج پستوی خانه صحیفه سجادیه بخونه. بله، دعا همون یکی از شاهکارهای زین العابدین است که او باز یک سرفصل دیگری در تبیین زندگی حضرت سید الساجدین علیه السلام هست. اما امام سجاد به عنوان یک رهبر، به عنوان یک مدیر، مدیر در دل بحران که یک کلمه، یک بخشی، یک شمه از اون بحرانها رو عرض کردم، آقا آمد و دوباره مکتب شیعه رو پای ریزی کرد. سعید ابن جبیر رو به خراسان فرستاد، بذر محبت اهل البیت رو در خراسان این تو ایران امام سجاد کاشت که بعدها در دوران امام باقر، در دوران امام صادق، بعد در دوران امام رضا دیگه تثبیت شد، دیگه ایران شد شیعه خانه اهل البیت. کاری بود که امام سجاد شروع کرد در او اوج بحران. شدیداً هم آقا زیر نظر جاسوسان عبدالملک بود. حیرت انگیزه. ببینید عرض کردم چون کار امام سجاد یک کار شدیداً در تقیه و مخفی و یک کار تشکیلاتی سیاسی زیرزمینی بوده، خیلی اینا تو تاریخ منعکس نشده. باید ورق بزنی، ورق بزنی، ورق بزنی صفحات تاریخ رو تا یه کدی، یه گوشه، یه شمه‌ای، یه چشمه‌ای از فعالیت‌های زین العابدین رو در بیاری از تو تاریخ، بی راحتی در نمیاد. دارد که امام زین العابدین علیه السلام یه کنیزی داشت، او رو آزاد کرد، بعد با او ازدواج کرد. یکی از کارهای امام سجاد این بود. شیعه نداشت، کسی نبود دور و برش، میرفت کار اقتصادی میکرد، از بازار برده فروشا که او زمان برده فروشی بود، برده ها رو میخرید، یک سال، شش ماه، دو سال اینا رو تو خانهش تربیت میکرد، عقاید شیعه رو اینا یاد میداد، اخلاق اسلامی رو اینا یاد میداد، آزادشون میکرد. ما برید همینا میشدن شیعه، همینا میشدن مبلغ شیعه. اینم یک قصه مفصلی است. دارد یک کنیزی داشت زین العابدین، او رو آزاد کرد، بعد او گفت آقا من جایی ندارم، ازت با او ازدواج کرد. چند روز بعد بلافاصله از شام عبدالملک مروان نامه زد به زین العابدین، شنیدم که با کنیزی از کنیزانت ازدواج کرد. چی میخواست بگیم؟ میخواست اون حواست باشه تا اندرونی خونه تو زیر نظر منه. و اینطوری بودا. همین جابر بن عبدالله انصاری تو کوچه های مدینه نزدیک خانه زین العابدین چشمش به یک کودک خردسالی افتاد و با بچه ها داشت بازی میکرد. رفت جلو او رو در آغوش کشید، گفت فرزندم تو پسر کی هستی؟ و انا محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. پیامبر به جابر گفته بود که تو فرزند امام پنجم رو باقر رو خواهی دید. تا این شناخت که این فرزند زین العابدینه فرمود انت الباقر انت الباقر شمائل رسول الله، به خدا قسم اشبه الناس به رسول الله، تو وعده رسول الله دارد. تا جابر خلاصه ذوق کرده بودی بشارت پیامبر محقق شده بود، خادم ها آمدن سریع امام باقر و جابر رو هدایت کردن داخل خونه. بعد امام سجاد به جابر ابن عبدالله انصاری اعتراض کرد، توبیخش کرد، فرمود نزدیک بود که خون بچه‌مو بریزی. این دور و بر جاسوس ها منتظرن که ببینن چه خبره در خانه ما. تو این شرایط سخت یه کاری شبیه معجزه بود که امام زین العابدین این تشکیلاتی که دیگه در لبه پرتگاه بود داشت به کلی نابود میشد، امام زین العابدین علیه السلام دوباره این تشکیلات رو، این خانه ویران رو بنا کرد و چه ساختمانی تحویل امام باقر داد. اون دانشگاه امام صادق تو این دوران امام سجاد شکل گرفت. او 4000 شاگرد امام صادق علیه السلام که راوی میگه رفتم تو کوفه دیدم به هر کوچه پس کوچه کوفه که میرسم هی مردم میگن قال جعفر قال جعفر، جعفر این گونه گفت، جعفر فتواش اینه، حدیث امام صادق اینه. اینا یگویی که درست نشده. این سنگ بنای این ساختمان رو زین العابدین علیه السلام انجام داد. من یک کلمه میخوام اینجا از یکی از اصحاب جلیل القدر امام سجاد علیه السلام یاد کنم که آقا ما خیلی مدیون این آقایی هستیم که اسمش هم شاید شما تو عمرتون بار اول میشنوید، جناب یحیی بن ام طویل، نمیشتن صاحب سر زین العابدین بود. ام طویل دایه زین العابدین بود، این یحیی هم پسر دایه امام سجاد بود، یعنی یه جورایی برادر رضایی امام سجاد. اون پل ارتباطی میان امام سجاد و جامعه اسلامی یحیی بن ام طویل بود. این شخصیت عجیبی است. آقا او رو فرستاد به کوفه، فرمود برو در کوفه تشکیلات ما رو اونجا را بینداز. حالا کوفه حجاج در اونجا حکومت میکنه که همه نفسها رو خفه کرده، همه سرها رو بریده، کی جرأت داره تو کوفه بگه علی؟ جناب یحیی بن ام طویل به دستور امام زین العابدین دستش و جونش و کف دستش گرفت، راه افتاد رفت تو دل خطر و تشکیلات شیعه رو دوباره او در شیعه پای ریزی کرد. جالبه در رابطه با جناب یحیی حیرت انگیزه، نوشتن کان یظهر الفتوه. فتوه در زبان عربی یعنی این داشمشتی هایی که بودن تو جامعه ما، الان کمتر شده، داشمشتی بود. محدث نبود، فقیه نبود، آیت الله عظما نبود، تیپ داشا رو داشت. این قربت زین العابدین علیه السلام همه صحابه پیامبر و تابعین صحابه و بزرگان جهان اسلام و همه عمامه به سرها خفه شدن، لال شدن. این داشمشتیه. این جناب یحیی بن ام طویل آمد یک تنه بار امام سجاد علیه السلام رو به دوش کشید. بعدم شناسایی شد توسط حجاج، شناسایی شد، دستگیرش کردن، دستور داد که دست و پای یحیی رو بریدن، رهاش کردن. انقدر تو خون خودش غلط زد که به شهادت رسید. وقت امام کاظم علیه السلام میفرمد من روز قیامت منادی در صحرای محشر خطاب خواهد کرد، عین حواری و علی ابن الحسین، حواریون علی ابن حسین کجان؟ اون یاران سر علی ابن الحسین. اولین کسی که بلند میشه جناب یحیی ابن ام طویل، جناب ابو خالد کابولی است، جناب سعید ابن مسیب. این اون یه گوشه‌ای بود، یک گوشه خیلی خیلی کوتاه از اون عظمت کار امام سجاد علیه السلام. یه نکته آخر رو عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. اون درسی که میتونیم از امام سجاد علیه السلام بگیریم این است که دوستان، در کار برای خدا بن‌بست نیست، شکست نیست، ناامیدی نیست. این آیه قرآن دیگه، در جنگ احد وقتی ورق برگشت مسلمان ها قتل عام شدن، شایعه شهادت پیامبر پیچید تو میدون، همه در رفتن، اکثر مسلمان‌ها فرار کردن، حتی بعضیا گفتن آقا بریم از ابو سفیان اماننامه بگیریم، پیامبر به شهادت رسید، دیگه کار اسلام تمام شد، بزرگ اسلام پیامبر بود که توی جنگ به شهادت رسید. آیه نازل شد، آیه 144 سوره آل عمران، و ما محمد صلی الله علیه و آله و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. پیامبر خدا که نیست، یه پیامبره، پیامبر شماست. اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اگه پیامبر بمیره یا به شهادت برسه شما باید برگردید؟ نباید برگردید. پیامبر رفت، خدای پیامبر که هست، شما کار رو باید برای خدا انجام بدید. حالا امام حسین به شهادت رسید، امام حسین امام حسینه، دردانه هستیه، ولی الله الاعظمه، اما خدا که نیست، صاحب این خط خداست. امام حسین به شهادت رسید، خدا که هست، زین العابدین بعد امام حسین با قدرت، با نشاط، با امید آمد وسط میدان. این تشکیلاتی که، این خطی که یک قدم دیگه، یک وجب دیگه، یک مو باقی مانده بود که از هم بپاشه، زین العابدین حفظش کرد و او سه نفر شیعه رو زین العابدین تبدیل کرد به چند صد میلیون شیعه‌ای که امروز هست. خدا رحمت کند. امام رحمت الله علیه در اون تابستان سال 60 که منافقین خیلی جنایت کردن دیگه، در ظرف چند ماه رئیس قوه قضاییه کشور شهید شد، رئیس جمهور رو شهید کردن، نخست وزیر رو شهید کردن، چند ده تا از نماینده های مجلس رو شهید کردن، وزرا رو شهید کردن، خیلی از بزرگان ارتشی و این لشکری رو شهید کردن، مقام معظم رهبری اون مجروحیتی که تو اون ترور داشته. امام یه سخنرانی کرد، فرمود کاری که برای خداست نه برای افراد و نه برای شخصیت ها، این کار با از بین رفتن شخصیت ها و افراد رکود نمی کند. بعد امام فرمود رجایی رفت، خدای رجایی که هست. این درسیست که باید از زین العابدین علیه السلام بگیریم که امیرالمومنین در نهج البلاغه می فرماید ولا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. اگر یه روزی چشم باز کردی دیدی هیچ کی دور و برت نیست، مثل زین العابدین هیچ کی نیست، همه یا رفتن یا شهید شدن، هیچ کی نیست، ذره ای، کمتر از ذره ای در امید تو، در تلاش تو، در فعالیت تو، در کار تو برای خدا نباید تزلزل ایجاد بشه. لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. نگاه کردید دوباره هیچ کس نیست، همه یا رفتن ریزش کردن، مثل زمان زین العابدین خیلی بزرگان بودن که سکوت کردن، دم نمی زدن، جرأت نداشتن دم بزنن، خونشون می ریخ، یا هم شهید شده بودن. مخصوصا دوران آخر الزمان رفقا که فرمودن فصل ریزش هاست، دوره آخر الزمان اینه. الهی اللهم نشکو الیک قلت عددنا و کثرت عدونا. دوران آخر الزمان دوران قلت عدد و کثرت عدو. اما خوش به حال کسی که تو همین دوران قریبی مثل جناب یحیی بن ام طویل ایمان خودش رو حفظ کنه، امید. اتفاقا این کارایی که تو قریبی انجام میدی بیشتر به چشم خدا میاد. یه وقتی هست یه مسیر رو داری میری، هزار نفر میرن، تو هم قاطی جماعت میشی میری، های خوبه. اما یه وقتی هست یه مسیری هست میبینی تک و تنها، یکه، فرد، قریبانه. نبی مکرم اسلام فرمود طوبی للغربا. خدا و قریبها رو، اونایی که قریبانه کار خیر انجام میدن تو طریق هدایت، تو طریق ولایت، تو طریق محبت، قریبانه حرکت میکنن، او کارا بیشتر به چشم خدا میاد. این خیلی مهمه. مثل یحیی بن ام طویل روز قیامت خصوصی خدا صداش میزنه، یحیی کجایی؟ تک و تنها، همه رفته بودن، همه یا سکوت کرده بودن، ترسیده بودن، اما یحیی بود، یه داشمشتی از داشمشتی های مدینه بود، وایساد پارکای امامت، اون مقامش از همه اولیا رفت بالاتر، شد حواری زین العابدین علیه السلام، صاحب السر، باب السجاد سلام الله علیه.
هدیه به روح مطهر حضرت زین العابدین علیه السلام و این اصحاب عزیزش مخصوصا جناب یحیی بن ام طویل صلواتی رو ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرضم تمام، یک جمله یک خط ذکر مصیبت داشته باشم و عرضم رو جمع کنم. روز خون خیلی بوده در طول تاریخ و خیلی هم شرافت دارد. علامه طباطبایی مفسر بود، فیلسوف بود، عارف بود، فقیه بود، مجتهد بود. میفرماد دوست دارم روز قیامت من رو در صف روزخان ها محشور کنه. این جمله ای کاش من روزخان بودم از خیلی از فقها، خیلی از علما، خیلی از عرفا شنیده شده. مرحوم عاشق ممدحسن نجفی از اولیا بزرگ، از فقها بزرگ نجف، کتاب جواهر الکلام ایشون متن مهم فقه شیعه است. امام یه وقت میفرمود فقه ما فقه جواهری است. ایشون یه وقتی فرموده بودن به یه شاعری از شعرای نجف، شیخ کاظم عذری، فرموده بودن ثواب این کتاب جواهرم رو به تو میدم، تو ثواب یک بیت از او ابیاتی که برای امام حسین سرودی رو به من بده. قبول نکرد شیخ کاظم عذری. روزخان زیاده، اما این روزه‌ای که زین العابدین خونده شما تصور کنید مقابل دشمن در جمع مردم شام که او رو خارجی میدونن، که او رو کافر میدونن، تو این شرایط یک نفر پای این منبر نیست که به دیده احترام به زین العابدین نگاه کنه. تو این مجلس ذکر توسل امام حسین و روزه امام حسین خوندن عجب هنگامه است. معاشر الناس من عرفنی فقد عرفنی. هر کی که من رو میشناسه که من رو میشناسه، هر کی من رو نمیشناسه گوش و هوش کنه تا من خودم رو به او معرفی کنم. و من لم یعرفنی فانا اعرفه نفسی. ایها الناس انا ابن مکه و منا، انا ابن المروه و الصفا، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن خدیجه الکبرى. تا به این جمله رسید لحن زین العابدین عوض شد، یه بغضی تو گلوی مبارکش نشست. فرمود انا ابن المقتول ظلما، من پسر اون آقایی هستم که او رو مظلومانه در صحرای کربلا به شهادت رسوندن. انا ابن المجزوز رأس من القفا، من پسر اون آقایی هستم که او رو از پشت سر رو از بدنش جدا کردن. انا ابن العطشان حتی قضا، من پسر اون آقایی هستم که تا اون لحظه آخر ای صدا میزد مردم جگرم میسوزه یه جرعه آب به من بدید، اما او رو با لب تشنه سر بریدن. انا ابن تریح کربلا، انا ابن مسلوب العمامت و الردا، انا ابن همینطور گفت تا به این جمله رسید. نوشتن وقتی این جمله رو زین العابدین بر زبان مبارکش جاری کرد، زج الناس و بالبکاء و النهیب، صدای زجه مردم شام پای منبر زین العابدین به آسمان بلند شد. فرمود انا ابن من حرمه من العراق الى الشام تسوا، من پسر اون آقایی هستم که حرمش رو، که اهل بیتش رو از عراق تا شام با غل و زنجیر به اسارت بردن. الا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. هدیه به روح مطهر حضرت سید الساجدین، صلواتی رو ختم بفرمایید.